آقای هادی صبحانیان، معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، الان پشت خط ارتباطی برنامه نمودار هستند. آقای صبحانیان، سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما.
بله جناب صبحانیان، منم سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما. خوش آمد میگم حضور شما را در برنامه اقتصادی نمودار. من اگر اجازه بدین سوالاتم از اینجا شروع بکنم. جناب آقای خاندوزی به عنوان به هر حال سخنگوی اقتصادی دولت و سخنگوی این موضوع، سیاست های کلان و سیاست های کلی وزارت اقتصاد مشخص کردن در چند محور اصلی: موضوع افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار، ثبات در حوزه و مهار تورم، و از همه مهمتر کاهش فراهای مالیاتی. میخواستم بدم مشخصا تو این چند حوزه‌ای که جناب آقای خاندوزی اعلام کردن چه اقداماتی صورت گرفته. اینا رو اگه تیتروار بفرمایید من بقیه سوالا رو خدمتتون عرض میکنم.
بله، عرض حضورتون که حالا چون موضوع برنامه شما حوزه تورم هست، من فقط خدمتتون میگم که خب استفسار دارید، حالا هم به گواه آمار و ارقام و هم به گواه اون چیزی که مردم در سفره خودشون الان احساس میکنن، فشار سنگینی از جهت معیشتی بر مردم هست، از جهت مسائل و مشکلات حالا تاریخی که در اقتصاد کشور وجود داشت و ببینید در یک دو سال گذشته که متاسفانه تشدید شد.
درست.
اما الان بعضن شاهد این هستیم که نرخ‌های بسیار بالای تورمی رو الان مردم دارن تجربه میکنن و به طبع یکی از مهمترین و اولویت دارترین اقداماتی که دولت در دستور کار خودش قرار داده این هستش که منافذی که منجر به افزایش تورم در کشور شده رو اونها رو رصد بکنه و مدیریت بکنه.
میشه مصداق چند تا شایعه بفرمایید؟
بله، یکی از مهمترین اونها این بحث کسری بودجه هست. خب استقرار داره که ما متاسفانه باز عرض کنم توی دو سال گذشته شرایط به گونه‌ای شد که ما تقریبا نزدیک بین 300 تا 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره کشور، یعنی دولت در 1400 و خود دامن زده.
آی صبحانیان، خب دوستانمون فکر میکنم ارتباط قطع شده، یه بار دیگه تلاش کنن ارتباط برقرار بکنن با آقای صبحانیان، صحبتاشون رو بشنویم. داشتن در رابطه با بودجه 1400 میگفتن و حالا مسائل مختلفی مطرح شد که میگفتن آقا بودجه رو ما ننوشتیم، ما تصمیم گیری نکردیم در موردش، طبیعتا سال 1400 یه مقدار ممکنه که با مشکل مواجه بشیم. آقای صبحانیان، ادامه صحبت های شما رو میشنویم در رابطه با بودجه 1400 داشتیم میفرمایید.
عرض کردم که از همون ابتدای به کار اومدن دولت 13 خب، اقداماتی در پیش گرفته شده برای اینکه این موضوع مدیریت بشه، ولی از این هستش که در واقع ممکنه آثار خودش رو در میان مدت بذاره. خیلی طبیعیه که مسائل انباشته اقتصادی رو نمیشه ظرف مثلا فرض اون مدت خیلی کوتاهی حل و فصلش کرد، مثل اینکه ما داریم میریم به سمت در واقع عادلانه کردن نظام مالیاتی و کاهش فشار و تولید کنندگان و فعالین اقتصادی و اخذ مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه، کاهش فرارهای مالیاتی و سامانه محور کردن نظام مالیاتی به جای اینکه ممیز محور هست الان، و این خودش هم به فرار گسترده مالیاتی دامن زده و هم بی‌عدالتی مالیاتی رو تشدید کرده. و اگر این اتفاق بیفته که عرض میکنم این نابسامانی در مثلا طی دهه ها اتفاق افتاده و نمیشه یه شب اصلاح بشه، اگر این اتفاق بیفته که ما در این مسیر به سرعت در حال پیشروی هستیم، کمک میکنه به افزایش منابع مالی دولت و کاهش کسری بودجه. یا در حوزه نظام بانکی، خب مسائل و مشکلات متعددی از گذشته وجود داشته. یکی از ریشه های اصلی تورم هم همین خلق پول بانکی، دست اندازی در واقع دولت به منابع بانک مرکزی است که باز استثنا دارید که تقریبا تمام منابعی که دولت به عنوان تنخواه میتوانست در طول سال استفاده بکنه به عنوان منابعی که میتواند جریانات نقدی دولت رو کمک بکنه و نوساناتی که بین درآمد و مخارجش هست رو جبران بکنه، همش در واقع 5-6 ماه ابتدای سال مصرف شده بود.
جناب صبحانیان، من ببخشید صحبت شما رو قطع می‌کنم، یه بخشی از مربوط به این حوزه بانکی که شما اشاره کردیم. ببینید، به حالی که از راه‌های مهم کنترل تورم همین کنترل ترازنامه‌های بانکیه که جناب خاندوزی حالا مجموعه شما خیلی تاکید دارن که به صورت ماهانه اینا رصد بشه. خدمتتون عرض بکنم. نکته دوم، شما اشاره کردین به این بحث دریافت مالیات و فرارهای مالیاتی. واقعیت این هست که برای همه کسانی که تو دستگاه‌های شما فعالیت داشتن، چه الان چه در قبل، دنبال این بودن که به هر حال بیان به سمت هوشمندسازی، بخشش عملی شده. میخوام ببینم مشخصا تو چه حوزه‌ای هستی من تو این بخش.
ببینید الان متأسفانه این که حالا شعارش به قول شما همه زمان داده شده، ولی در عمل ما شاهد عمل کرده مناسبی نبود.
بله متاسفانه بیشتر حرف زدن تا عمل کردن.
بحث طرح جامعه مالیاتی 20 ساله که قانونه، ولی خب متاسفانه عملیاتی نشد. اصلا قرار بود هزینه‌های هنگفتی انجام شد که مبتنی بر داده مالیات فعالین اقتصادی تشخیص داده بشه که ما شاهد بی‌عدالتی در نظام مالیاتی نباشیم. یا یه قانون خیلی خوبی در مجلس تصویب شد تحت عنوان قانون سامانه مودیه و پایانه‌های فروشگاهی که قرار بود که در اردیبهشت ماه امسال نهایی بشه انجام بشه و الان مثلا شاید کمتر از 50% عملیاتی شده باشد و اینها همش کمک میکرد به اینکه ما بتونیم ببریم نظام مالیاتی رو به سمت عادلانه تر شدن و جلوگیری از فرار.
علتش چی بوده جناب سبحانیان؟ چرا عملیاتی نشده؟
ببینید حالا یه بخشش برمیگرده به این تغییرات، در واقع کلن تغییر رویکردها و اصلاحات حتما یک مخالفینی داره دیگه، مخالفینش هم چه بسا اون منتفعین از جریان، در واقع جریانی هستن که الان داره انجام میگیره. یعنی واقعیت این هستش که چه بسا هستن افرادی یا جریانهایی که خیلی تمایلی به شفاف شدن نظام مالیاتی نداشته باشن، بنابراین با انواع اقسام حالا دلایل فنی و غیر فنی و غیره ممکن استدلال بکنن که آقا مثلا زمان محدودی وجود داشته، باید زمان بیشتری اتفاق بیفته. ما از زمانی که مستقر شدیم در وزارتخانه جلسات هفتگی داریم برای اینکه به سرعت این در واقع کمکاری گذشته جبران بشه و بتونیم به سرعت این بحث سامانه مودی و پایانه فروشگاهی راه اندازی بکنیم. یا ما الان با کمیسیون محترم اقتصادی مجلس داریم مالیات بر سوداگری، مالیات بر آیدی سرمایه رو به سرعت پیش می‌بریم، یا مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس که مصوب قانون بودجه 1400 بود و آیین‌نامه‌های اون حتی در 5-6 ماه ابتدای سال تصویب نشده بود، آیین‌نامه اجراییش رو ما به سرعت در دستور کار قرار دادیم و الان تصویب شده. بحث باغ ویلاها و خانه‌های لوکس آیین‌نامه‌اش تصویب شده. برای خودروها ان شاءالله در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده، ان شاءالله بعد تصویب هیئت وزیران برسه. لذا می‌خوام عرض بکنم که بعضن از مو اراده‌ای اساساً وجود نداشت برای اینکه عرض به حضورتون که این قوانین اجرایی بشه و بعضا کارشکنی هایی می شد. من انشاءالله امیدوار هستم با مطالبه گری که خود ما الان در وزارت اقتصاد از سازمان امور مالیاتی داریم و مطالبه گری که مردم و رسانه ها از ما انجام خواهند داد، به سرعت انشاءالله این مسیر رو پیش بریم، چون ما معتقد هستم که اگر نظام مالیاتی کشور اصلاح بشه نه تنها دولت منتفع خواهد، خود ملت هم منتفع می شه. یعنی یک بازی چند سر برد برای کل مجموعه نظام خواهد میشد.
بله، حتی به شرط اینکه مالیاتی که مردم پرداخت میکنن از اونور آثارشو ببینم. من فقط یه نکته رو خواستم خدمت شما عرض کنم جناب سبحانیان. این موضوع دریافت مالیات بر آیدی سرمایه وقتی مطرح شد، خب من دیدم که تو رسانه‌ها فضای مجازی بعضی هم حالا مخالفت داشتن. من به این نکتهش اشاره میکنم، خواهش میکنم که شما برای روشنگری پاسخ بدین. اینجوری اعلام میکنن دوستان که خب من امسال میرم یه ماشین یا یک منزلی رو خریداری میکنم، من که سیاست گذار کلان کشور که نیستم، حالا تورم بهش میخوره، سال آینده که من میخوام ملک رو بفروشم باید یه مالیاتی هم در خصوص این افزایش مبلغ پرداخت کنم. ما که نقشی توی افزایش قیمت ها نداریم، چرا موقع فروش اون ملک یا اون خودرو من باید از جیب خودم بابت اون مالیات پول پرداخت بکنم؟
اول اینکه اساسا چیزی که صاحب یک ماشین یا حتی به تعداد افراد خانوارش میتواند ماشین داشته باشه و کسی که صاحب یک ملک یا یک مسکنی هست برای مصرف شخصی خودش که اساسا اون معاف، یعنی دایره معاف
هر چقدر افزایش قیمت هم داشته باشه.
بله ببینید اساسا کسی که داراییش هست، یعنی داره از اون استفاده شخصی میکنه، اساساً او معاف، یعنی دایره معافیت این قانون خیلی زیاده. اساساً عرض می‌کنم این اسم شاید بهتر و عام‌تر این قانون مبارزه با سوداگریه. کسی که میره 100 تا خونه می‌خره می‌فروشه و از اون استفاده می‌کنه، بهره برده درآمدزایی می‌کنه.
اون سوپانی اینا تعدادشون مشخصه و معلومه که دیگه هر کسی که نمیتونه که بره مثلا 5 تا خونه، 10 تا خونه، 100 تا خونه.
خیلی دایره شمول این قانون خیلی محدوده.
خب حالا انشالله که شاهد اجرای دقیق این قانون هم باشیم.
انشالله.
ما همراهان برنامه نمودار داریم با آقای هادی سبحانیان صحبت میکنیم، معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی. آقای سبحانیان، یه صحبتی مطرح شده بود از طرف شما هم اون موقعی که حضرت علی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتین، هم الان که در وزارت امور اقتصادی و دارایی هستین، در رابطه با افزایش حقوق کارمندان. یه گفته بودیم به جای افزایش حقوق بیایم زمین بدیم به کارمندا. افزایش حقوق یعنی افزایش نقدینگی، افزایش نقدینگی هم یعنی تورم، و اینجوری شما معتقد بودین که میشه جلوی تورم رو تا حدودی گرفت. حالا چند تا سوال پیش میاد. اول از همه این که آیا دولت اینقدر زمین داره که بده در اختیار کارمندای خودش؟ نکته بعدی این هست که من نوعی کارمند اگر زمینی رو دریافت کردم، مطمئناً این زمین برای من قرار نیست بشه نون و ماست و شیر و پنیر که بیارم سر سفره خانواده‌ام. باید بفروشمش. دیگه زمان مبادله کالا به کالا هم چند هزار سالی که گذشته. اون زمین رو من باید بفروشمش، پولش بکنم و حالا این پوله دوباره بیاد وارد در حقیقت جیب من بشه و بخوام که در حقیقت خرید و فروشی انجام بدم. میخوام نظر شما رو بپرسم که دقیقاً این پیشنهادی که دادین چی بوده ماجراش؟
عرض حضورتون که همون چیزی که اشاره کرد در حد یک پیشنهاده، یعنی ما داریم روش، یعنی مطرح شده برای اولین بار و حتما میبایستی تدقیق بشه. ولی نکته‌ای که وجود داره این هست که ببینید ما حقیقتاً افزایش‌های قابل توجهی در حقوق کارکنان دولت طی یکی دو سال گذشته اتفاق افتاده و از قضا چون منابع درآمدی رو ایجاد نکردیم برای پوشش این هزینه ها، عملا دامن زدیم به کسری بودجه. کسری بودجه یعنی تورم، یعنی فشارش بر کل مردم. یعنی این واقعاً به مثابه یک بی‌عدالتیه که ما برای برخورداری تعدادی از مردم بیایم تعداد بیشتری از مردم رو تحت فشار قرار بدیم.
آقای سبحانی، یعنی افزایش حقوق خب دولتی خودسرانه انجام نمیده، مصوبه از مجلس میگیره، تو بودجه هم تعریف میشه. یعنی شما میفرمایید نمایندگان مجلس بدون بررسی و بدون تدبیر تصویب کردن سالهای گذشته که افزایش حقوق داشته باشه.
حالا البته من این تعبیر رو به کار نبردم، ولی در صورت میگم الان فرق از این بخوایم مقصر رو شناسایی بکنیم، الان اصل موضوع رو به تفاهم بکنیم که اگر هزینه‌ای تراشیده بشه که منابع در واقع مناسبی براش دیده نشه،
تو این کیس بدیهی مشخصه. بله
بله، اساسا این منجر به تورم میشه. این مشخصه، ولی مصادیقش که میاد بحث برانگیز میشه. مثلا ما میخوایم مسکن بسازیم، اگر بریم از یک روش تامین مالی استفاده کنیم که تورم زاست، مسکن رو ساختیم ولی تورم به جامعه تحمیل کردیم، اگر افزایش حقوق و مزایا بدیم ولی در کنارش منابعش تمدیده نشود و منجر به کسری بودجه بشه و دست اندازی دولت به منابع بانک مرکزی بشه، این تورم ایجاد میکنه، تورم به کل جامعه تحمیل میشه. درست شد؟ پس ببینید اساسا این رو باید در واقع سیاست گذار ما درک بکنه و متاسفانه این خیلی درک نمیشود. خب حالا که مثلا فرض بکنیم که درک شد، حالا چه راهکاری میتونیم پیشنهاد بدیم؟ بالاخره تورم سفره مردم کوچیک داره میشه. یه راهکاری نه، سوال شما این بودش که اساسا انقدر زمین داریم. ببینید کشور ما، من یه آماری خدمت شما عرض بکنم،
بفهمید
در چین، دولت چین نزدیک 25 تا 30 درصد منابع خودش رو از فروش زمینش به دست میاره. خب دولت چین معظمه، ما اینقدر زمین داریم ولی متأسفانه یعنی یک دولت ثروتمند فقیریم. چرا؟ چون استفاده درستی از دارایی هامون نمی کنیم. بعضا پیش بینی میشه مثلا تعداد 15-16 هزار میلیارد تومان از اموال دولت و دارایی های دولت برآورد میشود.
خب
ولی ما از این زمین هامون در راستای تامین مسکن مثلا به قیمت صفر یا اجاره 99 ساله داریم استفاده میکنیم، یعنی ناکارآمدترین شکل ممکنش. بنابراین پاسخ سوال شما که آیا داریم، بله زمین بسیار زیاد داریم. بعدم قرار نیستش که ببینید، قرار نیستش که مثلا در ازای افزایش حقوق به من یه زمین به من بدن. من مثلا برخوردار میشم از یک بخشی از زمین به ازای مثلا فرض کنید 1 تومن 2 تومن به حقوق من اضافه بشه، من سهم میشم در بخشی از ارزش یا حصه ای از اون زمین.
خب حالا باشه، ما میگیم این تر خوبیه. سوال اصلی اینه که الان من به فرض میخوام برم تخم مرغ بگیرم، نسبت به یه ماه قبل، نه اصلا نسبت به سال قبل، تخم مرغ مثلا 20-30% اضافه شده، حقوق من اضافه نشده و من ارزش یک زمینی رو دارم. ارزش این زمین برای من تخم مرغ میشه یا اینکه نه من چیکار با چه جوری بعد از ارزشش بهره مند بشم؟
ارزش زمین که خب با تورم افزایش پیدا می‌کنه. ببین خیلی از کار
نه خب میدونم من چه جوری از ارزش این زمین بهره مند بشم.
شاید اغراق نباشه که مثلا 80-85% یا 90% از کارکنان دولت
خب
حقوقی که میگیرن، مخارجی که مثل تخم مرغ شما دارید میفرمایید، همش تامینه و خیلی ما در واقع بخش قابل توجهی از منابعشون یا حداقل بخشی از دریافتیشون رو صرف سرمایه گذاری میکنن. خب خود شما شاید اینجوری باشید، همکارتون اینجوری باشه، همکار ما اینجوری باشه. یعنی اینجوری نیستش که مثلا کارکن دولت همه منابعش رو صرف مثلا فرض کنید که آذوقه و خورد خوراکش بکنه. به ذای مراتب این فرض خیلی دقیقی به نظر من نیست. در این حالی که تو این پیشنهاد اینطور نیستش که کل افزایش حقوق رو صرف این کار بکنیم. مثلا فرض فرمایید که اگر قرار است، مثال عرض می‌کنم، دولت 20% افزایش حقوق پرداخت بکنه، چون پول ندارد، چون نقدینگی به اندازه کافی نداره ولی ثروت کلانی دارد دولت و میخواد بره به سمت کنترل هزینه‌هاش و کسری بودجهش رو کنترل بکنه، مثلا افزایش 20% رو 10% رو پول پرداخت بکنه، 10% رو مثلا در واقع اون فرد رو صاحب بخشی از یک زمین بکنه.
درست.
یعنی بنابراین پس من دو تا پاسخ دادم به فرمایش شما. یکی این که اغلب کارکنان دولت توانمندی لازم برای اون مثالایی که شما زدید رو دارن. دو این که این پیشنهاد این هستش که در واقع بخشی از افزایش حقوق بتواند صرف این بشه، چون هر میکنه تقریبا بخش قابل توجهی از جامعه حقوق بگیری اساسا خیلی از یا بخش قابل توجهی از حقوقشون رو صرف سرمایه گذاری میکنن، حالا یا تو بازارهای مختلف یا مثلا فرض کنین که مثلا صرف زمین یا ملک یا هر چیز دیگری میکنن. لذا من فکر میکنم که این حتی جذابیت داره، یعنی برای خود کارکنان دولت یا حتی سایر مشاغل و حقوق بگیران تو بخش خصوصی هم میتواند جذابیت هایی رو داشته باشه اگر مثلا این چنین طرحهای اجرا بشه تو بخش خصوصی.
بله.
از این جهت عرض میکنم باز این فقط یک پیشنهادی هستش.
بله. که ما امیدواریم پیشنهاد قشنگ بررسی بشه، پشتکاری بشه،
بررسی نشده و اصلا مورد نقد و بررسی و تحقیق قرار بگیره ان شاء الله. همه هدف ما این هستش که ما بتوانیم دولت رو با کمترین هزینه و با منابع مالی که غیر تورمی باشد اداره بکنیم. گرد میکنم مشکل کسری بودجه کشور ما مشکل یکی دو سال و ده سال اخیر نیست. ما از وقتی که دچار در واقع وابستگی بودجه به نفت شدیم متاسفانه این که تشکیل شده و انشالله باید این ریل رو اصلاح بکنیم و مسیر رو هموار بکنیم برای اینکه به سمت تأمین منابع دولت از معنای
پایدار. امیدواریم این ریل گذاری به درستی انجام بشه. ممنونم از شما آقای صبحانیان که با ما همراه بودید. با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون.